سلام، این اپیزود مربوط به دنتوپدیا هستش و دنتوپدیا بخشی از اپیزودهای میانی پادکست دنتکسته. باید بگیم که تمام مطالب این اپیزود توسط مرور گسترده منابع علمی و کمک هوش مصنوعی گردآوری شده و کل پروسه علمی و انتخاب مقالات زیر نظر دکتر شهابیان، متخصص پروتزهای دندانی بوده. سلام به شما شنونده عزیز، خیلی خوش اومدید. امروز میخواییم با هم یه نگاه عمیق بندازیم به دنیای ایمپلنت های ساب پریوستئال.
سلام. بله، موضوع خیلی جالبیه،
مخصوصا نسل جدیدشون که با کمک تکنولوژی های دیجیتال و پرینت سه‌بعدی ساخته میشن، همون AMSGI ها.
دقیقا.
یه روشی که یه زمانی تقریبا فراموش شده بود ولی حالا خب انگار با قدرت برگشته.
درسته، یه بازگشت واقعا شگفت انگیز.
میخوایم ببینیم این بازگشت چطور اتفاق افتاد، این ایمپلنت ها برای چه کسایی خوبن، نتایجشون چطور بوده و خیلی مهم، مراحل ساخت پروتز نهایی بعد از جراحی چیه؟
بله، به خصوص برای بیمارانی که تحلیل استخون فک خیلی شدیدی دارن و گزینه‌های معمولی مثل پیوند استخون براشون سخته یا ممکن نیست، این یه افق جدیده.
بسیار خوب، بیایید اول یه نگاه به عقب بندازیم. این ایمپلنت ها اصلا از کی سر و کلشون پیدا شد؟
ببینید، شروعش برمیگرده به دهه 1940 میلادی.
اوه، پس خیلی قدیمیه.
بله، افرادی مثل دال، گولدبرگ و گرشکوف پیشگام بودند. از آلیاژی به اسم ویتالیوم استفاده میکردند که کوبالت، کروم، مولیبدن بود.
و هدفشون چی بود اون موقع؟
بیشتر برای کمک به نگهداری دستندان کامل متحرک بود، مخصوصاً تو فک پایین که استخون خیلی تحلیل رفته بود.
اما انگار اون نسل اول زیاد موفق نبودن، درسته؟ کم کم کنار گذاشته شدن.
دقیقاً. چند تا مشکل خیلی اساسی داشتن. یکی روش ساختشون بود.
چطور؟
با ریختگری می ساختن که خب دقتش پایین بود. برای همین اون فریمورک فلزی خوب روی سطح استخون نمی شست. فیت خوبی نداشت.
آها، پس تطابقش دقیق نبود.
اصلا. مشکل دوم روش جراحی بود. خیلی تهاجمی بود و دو مرحله‌ای.
دو مرحله‌ای یعنی چی؟
یعنی یه بار باید لثه رو کامل باز می کردن، از خود استخون قالب می گرفتن.
مستقیم از استخون؟ وای.
بله. بعد می رفتن اون ایمپلنت رو بر اساس اون قالب می ساختن و چند وقت بعد دوباره جراحی می کردن تا ایمپلنت رو بذارن.
خیلی سنگین بوده برای بیمار.
قطعاً. تازه مشکلات دیگه ای هم بود. مواد اولیه‌شون، همون ویتالیوم، زیست سازگارش ایدال نبود. احتمال خوردگی، واکنش بافتی، اینا وجود داشت.
از نظر طراحی چطور؟
طراحی بیومکانیکیش هم ضعیف بود. معمولاً با پیچ به استخون فیکس نمی شدن. یه جورایی روی استخوان شناور بودن.
شناور؟
بله. و این باعث می شد موقع جویدن میکرو حرکت داشته باشن. این حرکت‌های ریز برای بافت اطراف خیلی مضره.
خب این همه مشکل نتیجهش چی میشد؟
نتیجهش عوارض بالا بود. عفونت‌های مکرر، بیرون زدن فلز از زیر لثه یا همون اکسپوژر، درد مزمن، لقی ایمپلنت و بدتر از همه تحلیل پیشرونده استخوان زیر اون فریمورک.
پس طبیعیه که موفقیت بلند مدتش پایین باشه.
بله. آمار بقای 10 ساله توی گزارش‌های قدیمی چیزی بین 67 تا 79 درصد بود. خب این اصلا قابل قبول نیست تو دنیای ایمپلنت.
اما حالا انگار ورق کاملا برگشته. تکنولوژی چطوری مشکلات رو حل کرد؟
اینجا دیگه دنیای دیجیتال وارد میدون شد و بازی رو عوض کرد. اول از همه تصویربرداری پیشرفته. CBCT.
همون عکس سه‌بعدی.
دقیقاً. به ما یه مدل سه‌بعدی فوق‌العاده دقیق از آناتومی استخوان بیمار میده. بعد با نرم افزارهای کتکم.
طراحی و ساخت با کامپیوتر.
بله. میتونیم یه فریمورک ایمپلنت کاملاً شخصی سازی شده طراحی کنیم. یعنی دقیقاً برای آناتومی منحصر به فرد همون بیمار.
و ساختش چطور انجام میشه که اینقدر دقیق باشه؟
با پرینت سه‌بعدی فلزات، مخصوصاً روشی به اسم DMLS.
پرینت سه‌بعدی فلز؟
بله. با این روش فریمورک هایی از جنس آلیاژ تیتانیوم، معمولاً تیتانیوم گرید پزشکی T6AL4VELI با دقت میکرونی ساخته میشه.
تیتانیوم که زیستسازگاریش عالیه.
دقیقاً. پس هم مشکل دقت فیت حل شد، هم مشکل مواد.
اون مشکل شناور بودن و میکرو حرکت چطور؟
اونم حل شده. طراحی‌های مدرن اینطوریه که پایه‌ها یا پست‌های پروتزی جزی از خود فریمورک هستن. یعنی یک پارچن. و مهمتر این که کل فریمورک با پیچ‌های کوچک استخوانی به استخوان‌های محکم و پایه‌ای فک مثل لبه‌های خارجی یا زوائد خاص کاملا فیکس میشه.
پس دیگه شناور نیست و ثبات داره؟
بله، ثبات اولیه بسیار بالایی داره و این جلوی اون میکرو حرکت‌های مضر رو میگیره.
این تغییرات بزرگ روی خود جراحی چه اثری گذاشته؟
خب، باعث شده جراحی تک مرحله‌ای بشه.
یعنی دیگه اون دوتا جراحی بزرگ لازم نیست؟
نه، دیگه نیازی به اون جراحی اول برای قالب‌گیری از استخوان نیست. ایمپلانت از قبل بر اساس CBCT بیمار طراحی و پرینت شده و توی یک جلسه جراحی قرار داده میشه.
چقدر بهتر.
حتی قبل از ساخت با نرم افزارهای تحلیل المان محدود FEM میتونیم ببینیم نیروها چطور روی ایمپلانت و استخوان پخش میشن و طراحی رو طوری بهینه کنیم که استرس ها به حداقل برسن.
با این همه پیشرفت حالا این ایمپلانت های ساپریو استئال مدرن دقیقاً برای چه بیمارانی کاربرد دارن؟
ببینید اصلی ترین کاربردشون موارد تحلیل شدید استخوان فکه. چه فک بالا چه پایین. یعنی جایی که حجم استخوان اوندت کمه، مثلا کلاس 5 یا 6 طبقه بندی کبود و هاول، که اصلا نمیشه ایمپلانت های معمولی ریشه‌ای اندواستیل گذاشت.
یعنی جایگزینی برای پیوند استخوان یا روش‌های دیگه است؟
بله، میتونه جایگزین خیلی خوبی باشه برای بیمارانی که کاندید مناسبی برای جراحی‌های وسیع پیوند استخوان یا همون بون گرافتینگ نیستن یا نمیخوان اون جراحی‌ها رو انجام بدن.
ایمپلانت زایگوما چطور؟ میتونه جایگزین اون هم باشه؟
بله، برای کسانی که نمیتونن یا نمیخوان ایمپلانت زایگوما بذارن هم یک گزینه است. حتی گاهی به عنوان یه راه حل نجات استفاده میشه.
راه حل نجات یعنی چی؟
یعنی برای بیمارانی که قبلا درمانهای دیگه ای مثل پیوند یا ایمپلانت معمولی داشتن ولی ناموفق بوده.
جالبه. برای افراد مسن یا بیماران خاص چطور؟
بر اونها میتونه گزینه خوبی باشه. چون معمولاً جراحیش نسبت به پیوندهای وسیع، کم تهاجمی‌تر و کوتاه‌تره و برای بیمارانی که شرایط پزشکی خاصی دارن ممکنه مناسب‌تر باشه.
نکته‌ای هست که در انتخاب بیمار باید خیلی بهش دقت کرد؟
حتماً. باید حواسمون باشه که این روش واقعاً برای موارد تحلیل شدیده. اگه تحلیل استخون کمتر باشه و مثلا بشه از ایمپلانت های کوتاه یا باریک استفاده کرد، شاید این روش بهترین گزینه نباشه. انتخابش باید با دقت و با در نظر گرفتن همه جوانب، شرایط بیمار، خاص بیمار و البته تجربه و مهارت تیم درمانی انجام بشه.
خب، حالا برسیم به عملکردشون در دنیای واقعی. آمار بقا و موفقیت این ایمپلانت های مدرن چطوره؟
نتایج کوتاه مدتشون خب خیلی خوب و امیدوار کننده است. یه سیستماتیک ریویو جدید، ریت سروایول یا نرخ بقای ایمپلانت ها رو حدود 97.8% گزارش کرده.
97.8%؟ این خیلی بالاست.
بله، البته در میانگین دوره پیگیری حدود 21 ماه. بعضی مطالب دیگه حتی بقای 100% رو تو پیگیری های 2-3 ساله نشون دادن.
این عالیه، اما سوال اینه که آیا این موفقیت در بلند مدت هم پایداره؟ داده های بلند مدت چی میگن؟
این دقیقاً سوال کلیدیه. راستش بیشتر مطالعات موجود پیگیری هاشون کوتاه مدته. ما هنوز اونقدر داده های قوی و بلند مدت مثلا 5 ساله یا 10 ساله نداریم که با قطعیت حرف بزنیم. یه مطالعه هست که پیگیری 6 ساله داشته و کاهش نرخ بقا رو نشون داده.
پس باید یکم محتاط بود.
دقیقاً. باید بین بقا یعنی صرفاً موندن ایمپلانت تو دهان و موفقیت یعنی عملکرد خوب و بدون عارضه جدی تفاوت قائل شد. هنوز برای قضاوت در مورد موفقیت بلند مدت به زمان و مطالعات بیشتری نیاز داریم.
طبیعیه که هیچ درمانی بدون چالش نیست. عوارض شایع این روش چیا هستن؟
شایع ترین گروه عوارض مشکلات مربوط به بافت نرمه، همون سافت تیشو کامپلیکیشن ها.
مثل چی؟
به طور مشخص اکسپوژر یا بیرون زدن قسمتی از اون فریمورک فلزی از زیر لثه یا باز شدن زخم که بهش دهیسنس میگن.
این اکسپوژر چقدر شایعه؟
میزان گزارش شدهش متفاوته. بعضی مطالعات میگن حدود 25 تا 37 درصد، بعضی ها حتی بالاتر. ولی نکته مهم اینه که...
که چی؟ خطرناکه؟ باعث شکست درمان میشه؟
نه، لزومن. نکته کلیدی اینه که اکثر این اکسپوژرها کوچیک هستن و حداقل در کوتاه مدت به ندرت منجر به عفونت جدی یا از دست رفتن ایمپلانت میشن.
پس میشه مدیریتشون کرد؟
در بیشتر موارد بله. با رعایت بهداشت خیلی دقیق توسط بیمار و اقدامات موضعی مثل استفاده از دهانشویی‌های خاص یا ژل‌ها قابل کنترل هستند. عفونت‌های جدی‌تر بافت نرم یا استخوان خب کمتر اتفاق می‌افته. شاید حدود 5 درصد موارد که اون موقع ممکنه نیاز به مداخله بیشتر باشه.
عوارض دیگه‌ای هم هست؟
بله، عوارض مکانیکی هم داریم. مثلا شکستن پروتز موقت که حدود 5 درصد گزارش شده یا شل شدن پیچ‌های پروتز. درد و تورم خونریزی بعد از جراحی هم که طبیعیه و معمولاً خفیف و گذراست.
لقی خود ایمپلنت چطور؟ با اون پیچ‌ها که بافتید فیکس میشه؟
لقی خود ایمپلنت با این طراحی‌های مدرن خیلی خیلی نادره. ببینید، نکته مهم اینه که ماهیت عوارض نسبت به مدل‌های کلاسیک خیلی فرق کرده. قبلاً مشکلات بزرگ و سیستمیک بود که اغلب کل درمان رو به شکست می‌کشوند.
اما حالا؟
حالا مشکلات عمدتاً موضعی‌تر و قابل مدیریت‌تر شدن، مخصوصاً مشکلات بافت نرم.
قبلاً به اهمیت فیت دقیق اشاره کردید. آیا عواملی مثل فاصله زمانی بین گرفتن CTC و روز جراحی روی این فیت اثر داره؟
بله، حتماً. اگه این فاصله زیاد باشه، مثلاً بیشتر از 3-4 ماه، چون ممکنه تو استخون تغییراتی ایجاد بشه، دقت فیت میاد پایین. ضخامت برش‌های CVCT هم مهمه. برش‌های نازک‌تر دقت بالاتری میدن. فیت دقیق واقعاً کلید کاره.
وضعیت استخون زیر این پلنت چطور؟ آیا مثل مدل‌های قدیمی تحلیل میره؟
خوشبختانه نه. مطالعات روی مدل‌های مدرن نشون داده که تحلیل استخون زیر فریمورک خیلی کمه. حتی گاهی یه مقدار استخون سازی هم دیده میشه. مثلا یه مطالعه میانگین تحلیل رو فقط 0.26 میلیمتر در یک سال گزارش کرده.
این خبر خوبیه. خب فکر میکنم الان وقتشه که وارد جزئیات مراحل پروتزی بشیم. چیزی که شاید برای شما شنونده عزیز که با این بیماران سر و کار دارید یا خودتون ممکنه کاندید باشید خیلی ملموستر باشه. وقتی جراحی انجام شد و بیمار برای ساخت پروتز میاد، دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
حتماً. این بخش فوق‌العاده مهمه و کلید موفقیت نهایی درمانه. نکته اول و شاید مهمترین نکته اینه که کل فرایند از همون اول با دید پروتزی طراحی میشه. یعنی پروستتیک پلنینگ محوره.
یعنی چی؟
یعنی قبل از اینکه اصلا ایمپلنت طراحی و ساخته بشه، متخصص پروتز با استفاده از یه مدل دیجیتال از دندونهای ایدئال آینده بیمار که بهش میگیم دایاگنوستیک وکساپ دیجیتال، محل دقیق پایه‌ها یا همون پست‌های پروتزی رو روی فریمورک تعیین میکنه.
پس از اول معلومه قرار دندون رو کجا قرار بگیرن؟
دقیقاً. اینطوری مطمئن میشیم که پروتز نهایی در بهترین موقعیت زیبایی و فانکشنال قرار میگیره و ساپورت خوبی داره.
بسیار خوب. برنامه ریزی انجام شده، جراحی هم شده، بیمار اومده پیش ما. قدم اول چیه؟ آیا بلافاصله پروتز میگیره؟
یکی از مزیت‌های خیلی خوب این روش امکان ایمیدیت لودینگ یا بارگذاری فوریه.
یعنی همون روز جراحی یا خیلی زود بعدش؟
بله، در خیلی از موارد چون ایمپلنت با پیچ‌ها ثبات اولیه خیلی خوبی داره، میتونیم ظرف چند ساعت تا مثلا 48 ساعت بعد از جراحی یه پروتز موقت ثابت به بیمار تحویل بدیم.
جنس این پروتز موقت چیه؟
معمولاً از آکریل تقویت شده مثل PMMA ساخته میشه. این به بیمار کمک میکنه خیلی سریع بتونه تا حدی بجوه و ظاهر قابل قبولی داشته باشه. البته
چی؟ همیشه میشه این کارو کرد؟
نه همیشه. گاهی اوقات بسته به شرایط ممکنه تیم درمانی تصمیم بگیره که بارگذاری رو با تأخیر انجام بده، یعنی دیلید لودینگ. چند ماه، مثلا 2 تا 6 ماه صبر میکنن تا بافتا کاملا ترمیم بشن، بعد پروتز رو میذارن.
پس لودینگ فوری یه مزیت بزرگه ولی قطعی نیست. حالا فرض کنیم دوره بهبودی اولیه تموم شده یا از اول قرار بوده با تأخیر پروتز ساخته بشه. نوبت ساخت پروتز نهاییه. چطور شروع میکنیم؟ قالبگیری میکنیم یا اسکن؟
هر دو روش ممکنه. امروز روش دیجیتال خیلی رایجه. با اسکنرهای داخل دهانی موقعیت سه‌بعدی پستای ایمپلانت رو ثبت میکنیم. بهش میگن دیجیتال ایمپرشن.
این اسکن چقدر دقیقه؟
دقتش خیلی بالاست و داده‌هاش مستقیم میره تو نرم افزار کتکم برای طراحی پروتز. ولی روش آنالوگ یا سنتی هم هنوز کاملا معتبره.
یعنی با مواد قالبگیری؟
بله. با مواد قالبگیری دقیق مثل پولی وینیل سایلوکسان یا پولی اتر و تری های مخصوص ایمپلنت میشه از پست ها قالب گرفت. منابع علمی هر دو روش رو ذکر میکنن.
خب، موقعیت پست ها ثبت شد. مرحله بعد چیه؟
مرحله بعد ثبت دقیق روابط فکیه. یعنی باید رابطه فک بالا و پایین، ارتفاع عمودی بایت که بهش میگیم اوکلوزال ورتیکال دایمنشن یا OVD و بقیه پارامترهای اوکلوزالی رو به دقت ثبت کنیم. این مرحله خیلی حساسه.
بعد از ثبت روابط فکی نوبت انتخاب نوع پروتز نهاییه؟
درسته. باید ببینیم چه نوع پروتزی برای این بیمار مناسب تره.
چه گزینه هایی داریم؟
میتونه پروتز کاملا ثابت باشه، مثل یه فیکس فول آرچ پروتزیز که کل دندونای یه فک رو جایگزین میکنه، یا اگه فقط چند تا دندون از دست رفته یه بریج ثابت.
گزینه های متحرکتر هم هست؟
بله، گزینه هایی هم هستن که متکی به ایمپلنتن ولی توسط بیمار یا دندانپزشک قابل درآوردن هستن، مثل بار ریتیند اوردنچر که پروتز روی یه میله فلزی یا بار میشینه که به ایمپلنت ها وصله، یا پروتز هیبرید که اون هم یه ساختار پیشونده است.
انتخاب بین اینها بر چه اساسیه؟
به عوامل مختلفی بستگی داره. میزان فضایی که بین دو فک داریم، خواسته بیمار، وضعیت بهداشت دهانش و بودجش.
حالا بریم سراغ مواد. فریمورک یا زیرساخت این پروتزهای نهایی از چی ساخته میشه؟
فریمورک نهایی هم معمولا با تکنولوژی کتکم ساخته میشه. میتونه از آلیاژهای فلزی مثل تیتانیوم یا بیس متال باشه یا حتی از مواد غیر فلزی مثل زیرکونیا یا پیک.
پیک؟ و دندونا یا روکشا چطور؟
روکشا میتونن سرامیکی، پورسلن باشن یا از کامپوزیت‌های رزینی مدرن یا دندونای آکریلی پیش ساخته استفاده بشه. یه نکته جالب اینه که
چی؟
استفاده از مواد سبکتر برای روکش مثل کامپوزیت یا آکریل میتونه بار استرس کمتری به ایمپلنت و استخوان زیرین وارد کنه. این توی این سیستم‌ها که سطح تماس بزرگی با استخوان دارن میتونه مفید باشه.
نحوه اتصال پروتز نهایی به اون پست‌های ایمپلنت چطوریه؟ با پیچ وصل میشه یا سیمان چسب؟
روش ارجح و چیزی که بیشتر توصیه میشه اتصال پیچیه.
Screw retained.
چرا پیچی بهتره؟
به خاطر قابلیتی به اسم retrievability. یعنی دندان پزشک میتونه به راحتی پروتز رو باز و بسته کنه.
این به چه دردی میخوره؟ خیلی مهمه. اگه پروتز نیاز به تعمیر داشته باشه، یا بخوایم زیرش رو تمیز کنیم، یا بافت نرم زیرش رو بررسی کنیم که گفتیم تو این ایمپلنت ها مهمه، خیلی راحت میشه بازش کرد. توی اتصال سمانی این قابلیت وجود نداره یا خیلی سخته.
پس پیش ارجحیت داره. حالا در مورد طراحی خود پروتز چه نکات مهم دیگه ای رو باید رعایت کرد؟
چند تا نکته کلیدی هست. اول، آنالیز دقیق فضای پروتزی موجود. باید مطمئن بشیم جای کافی برای فریم ورک، مواد روکش و اتصالات داریم. دوم، طراحی دقیق امرجنس پروفایل.
یعنی چی؟
یعنی شکل و فرمی که پروتز از لثه بیرون میاد. هم برای زیبایی مهمه، هم برای اینکه بیمار بتونه خوب تمیزش کنه. سوم، اطمینان از فیت فریم ورک پروتز روی پست ها. باید کاملا پسیف و بدون استرس باشه.
نکته دیگه ای هم هست؟
بله، باید تا حد امکان از طراحی کانتیلیورهای بلند پرهیز کنیم.
کانتیلیور یعنی چی؟
یعنی قسمتی از پروتز که انتهای آزاده و زیرش ایمپلنتی نیست. این قسمت‌ها مثل اهرم عمل می‌کنن و میتونن نیروی زیادی به آخرین ایمپلنت وارد کنن. پنجم هم توزیع مناسب پست‌های ایمپلنت. معمولاً حداقل 4 تا پست با فاصله خوب توصیه میشه تا ساپورت پروتز در کل قوس فک پخش بشه.
پس واقعاً مراحل پروتزی هم به اندازه جراحی پیچیده و حساسه و نیاز به برنامه ریزی دقیق داره.
دقیقاً. و در نهایت بعد از تحویل پروتز تنظیمات دقیق اکلوزال بایت انجام میشه و آموزش کامل بهداشت به بیمار داده میشه. رعایت بهداشت توسط بیمار نقش حیاتی در موفقیت بلند مدت و پیشگیری از عوارض به خصوص همون عوارض بافت نرم داره.
خب حالا اگه بخوایم این روش رو با دو تا رقیب اصلیش مقایسه کنیم، ایمپلنت زایگوما و روش پیوند استخوان به همراه ایمپلنت معمولی، چه مزایا و معایبی نسبت به هم دارن؟ اول با زایگوما مقایسه کنیم.
بسیار خوب. در مقایسه با ایمپلنت زایگوما شباهت‌هایی دارن. هر دو روش بدون نیاز به پیوند هستن، نرخ بقای کوتاه مدتشون تقریبا مشابهه و هر دو امکان ایمیدیت لودینگ رو میدن.
تفاوت‌هاشون چیه؟
تفاوت‌های مهمی هم دارن. زایگوما ریسک بالاتری برای عوارض مربوط به سینوس داره و ممکنه به ساختارهای آناتومیک حساس‌تری مثل عصب زیرچشمی نزدیک باشه. شکست ایمپلنت زایگوما هم میتونه خیلی مشکل ساز باشه و جایگزینیش سخته.
در مقابل ساپریوستئال چطور؟
ایمپلنت ساپریوستئال همونطور که گفتیم عوارض بافت نرمتری داره، ولی این عوارض معمولاً قابل مدیریت ترن. و یه نکته خیلی مهم، اگه این ایمپلنت به هر دلیلی شکست بخوره یا نیاز به خارج کردنش باشه، امکان جایگذاری مجددش وجود داره، کاری که با زایگوما خیلی سخته یا غیر ممکنه.
حالا مقایسش با روش سنتی تر، یعنی پیوند استخوان وسیع و بعد گذاشتن ایمپلنت های معمولی، اندوستیو.
مزیت اصلی ساپریوستئال اینجا مشخص میشه. اولا از جراحی اضافی برای برداشتن پیوند از یه جای دیگه بدن مثل لگن یا جمجمه و عوارض محل دهنده پیوند جلوگیری میکنه.
این خودش خیلیه.
بله. دوم این که طول کل دوره درمان به شدت کوتاه‌تر میشه. پیوند استخوان نیاز به ماه‌ها زمان برای جوش خوردن داره قبل از اینکه بشه ایمپلنت گذاشت. اینجا این زمان حذف میشه. پیچیدگی کلی درمان و احتمالاً هزینه‌ها هم کمتر میشه.
نقطه ضعفش نسبت به پیوند چیه؟
نقطه ضعف اصلیش همون بحث داده‌های بلند مدته. روش پیوند استخوان و ایمپلنت معمولی ده‌هاست که استفاده میشه و نتایج بلند مدت خیلی خوبی داره. ساپریوستئال مدرن هنوز اونقدر سابقه طولانی نداره.
و میرسیم به یکی از مهمترین معیارها، رضایت خود بیمار. بیمارانی که این درمان رو گرفتن چقدر راضی بودن؟
این یکی از نقاط قوت بسیار برجسته و شاید شگفت‌انگیز این روشه.
واقعاً؟
بله، مطالعاتی که از معیارهای گزارش شده توسط خود بیمار یا PROMS استفاده کردن نتایج خیلی خوبی نشون دادن.
این PROMS چیه؟
یعنی پرسشنامه‌هایی که مستقیماً از بیمار در مورد کیفیت زندگیش، راحتی، توانایی جویدن، زیبایی و اعتماد به نفسش سوال می‌کنه، مثل پرسشنامه معروف OHIP-14.
و نتایج این پرسشنامه‌ها چی بوده؟
نتایج نشون داده که بیماران رضایت بسیار بالایی دارن، بهبود چشمگیری توی تمام این جنبه‌ها گزارش می‌کنن.
جالبه، حتی با وجود اون عوارض بافت نرم که گفتید ممکنه پیش بیاد.
بله، این نکته خیلی جالبیه. به نظر میرسه برای این بیماران که اغلب قبل از درمان وضعیت خیلی بدی داشتن، مثلا با دست و دندان کامل لق یا ناتوانی در جویدن دست و پنجه نرم می‌کردن و گزینه دیگه ای نداشتن، بهبود فانکشن و زیبایی اونقدر زیاده که حتی اگه یه اکسپوژر کوچیک هم داشته باشن، بازم از نتیجه کلی به شدت راضی هستن.
بسیار خوب. فکر کنم به یه جنبندی خوب رسیدیم. اگه بخوایم یه نتیجه گیری نهایی داشته باشیم، جایگاه این ایمپلنت های ساپریوستئال مدرن کجاست تو دنیای دندان پزشکی امروز؟
ببینید، به طور خلاصه میشه گفت ایمپلنت های ساپریوستئال مدرن که با کمک تکنولوژی های دیجیتال، یعنی کتکم و پرینت سه‌بعدی طراحی و ساخته میشن، یه گزینه درمانی واقعا ارزشمند و امیدوارکننده هستند.
برای چه بیمارانی؟
برای بازسازی فکهایی که تحلیل استخوان بسیار شدیدی دارن و روش های معمول جواب نمیده یا خیلی پیچیده است، نتایج بالینی کوتاه مدتشون هم از نظر بقای خود ایمپلنت و هم از نظر رضایت بیمار واقعا خوب و دلگرم کننده است.
چالش اصلیش چی بود؟
چالش اصلی همونطور که چند بار گفتیم مدیریت عوارض بافت نرمه، به خصوص اکسپوژر فریم ورک، که البته به نظر میرسه با تکنیک‌های درست جراحی و پروتزی و مهمتر از همه رعایت بهداشت عالی توسط بیمار در اکثر موارد قابل کنترله و حداقل در کوتاه مدت بقای ایمپلانت رو تهدید نمی‌کنه.
پس برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیریم چه عواملی باید دست به دست هم بدن؟
موفقیت این درمان واقعاً یک کار تیمی و چند مرحله دقیق می‌طلبه. از انتخاب صحیح و دقیق بیمار شروع میشه، بعد برنامه ریزی بی‌نقص دیجیتال که حتماً پروتوزی محور باشه، طراحی دقیق و حساب شده فریم ورک، ساخت با دقت بالا، اجرای ماهرانه هم جراحی و هم مراحل پروتزی و در نهایت نگهداری و فالوآپ منظم بیمار. و البته یه نکته رو نباید فراموش کرد.
چی؟
اینکه ما همچنان نیاز مبرم به تحقیقات بیشتر داریم، مخصوصاً مطالعات بالینی کنترل شده تصادفی یا همون RCT ها و مطالعاتی با پیگیری های بلند مدت، یعنی بیشتر از 5 سال، 10 سال. اینها لازمن تا بتونیم با اطمینان کامل در مورد پایداری و پیشاگهی دراز مدت این روش قضاوت کنیم.
و به عنوان نکته آخر یه سوال برای شما شنونده عزیز که شاید ذهنتون رو درگیر کنه. با این سرعت پیشرفت تکنولوژی‌های دیجیتال، علم مواد و فهم ما از بیولوژی بافت‌ها، فکر می‌کنید نسل بعدی این ایمپلنت‌ها چه شکلی خواهند بود؟ آیا می‌تونن اون چالش اصلی، یعنی مشکلات بافت نرم رو کامل حل کنن؟
شاید با طراحی‌های سطحی هوشمندتر که چسبندگی لثه رو بهتر کنن، یا استفاده از موادی که پاسخ التهابی کمتری بدن.
مرز بعدی نوآوری تو این حوزه کجاست و چطور میتونه زندگی بیماران بیشتری رو که با تحلیل شدید استخوان مواجه هستن متحول کنه؟ از اینکه امروز هم در این بررسی عمیق و تخصصی همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم این گفتگو براتون مفید بوده باشه و دید بهتری نسبت به این روش درمانی پیدا کرده باشید.
خواهش میکنم. باعث افتخار بود.
اگر این بحث براتون جالب بود، لطفاً پادکست دنتکست و این اپیزودهای میانی دنتوپدیا رو به همکاران، دانشجوها و دوستان علاقه‌مندتون هم معرفی کنید. هرچقدر شناخت ما از این تکنیک‌های جدید بیشتر بشه، بهتر میتونیم به بیمارانی که به کمک ما نیاز دارن خدمت کنیم. تا گفتگوی بعدی، خدا نگهدار.